بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معرفت به حقیقتی که اون حقیقت جامع کمالات و محسنات و زیبایی هاست، دلبستگی و دلدادگی به اون حقیقت رو برای انسان به ارمغان خواهد آورد. قرآن مجید از این دلدادگی و دلبستگی تعبیر به ایمان میکنه. روایات تعبیر به اعتقاد میکنن. کلمه اعتقاد ریشش سه حرفیه، اینو قین و دال، قاف و دال. عقد یعنی گره، رابطه، ارتباط، پیوند، بستگی. به این خاطر بین یک جوان نامحرم و یه دختر نامحرمی که به فرمان پروردگار جملاتی خونده میشه که هر دو رو از فضای نامحرمی بیرون میاره، با همدیگه محرم قرار میده، از اون جملات تعبیر به عقد شده. عقد یعنی ایجاد گره بین دو نفر، یا ایجاد گره بین یک نفر و جنسی که خریدار شده. عقد تجاری، عقد ازدواج، عقد اخوت. کلن اسلام هر جا که بین دو حقیقت رو همراه با شرایطی گره میزنن، حالا یا گره عاطفی یا گره ایمانی یا گره اقتصادی، تعبیر به عقد کرده. اعتقاد ایمان، دلدادگی دلبستگی. به هر اندازه که حقیقت مورد نظر کاملتر باشه، جامعتر باشه، زیباتر باشه، معرفت به اون حقیقت دلدادگی بیشتری رو ایجاد میکنه، دلبستگی قویتری رو ایجاد میکنه، تا جایی که در سوره مبارکه حجرات میفرماید رابطه بین اهل ایمان و خدا ناگسستنیه، باز شدنی نیست، این گره خراب شدنی نیست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. این ثم لم يرتابوا به همون ارتباط، دلبستگی و دلدادگی میخوره. مؤمنان واقعی اونهایی هستن که دل در گرو خدا و پیغمبر دادن، ثم لم یرتابوا، و این گره باز نمیشه بین اونها. البته این نکته رو هم که در قرآن باید توجه داشت، اون انسان باصفایی که از طریق معرفت حق رو شناخته و با چشم دلش داره میبینه که حق زیبای بی نهایت، خوبی بی نهایت، کمال بی نهایت، دلبستگی او به حق یه دلبستگی ناگسستنی میشه و پروردگار هم او رو بر این دلبستگی کمک میکنه و او رو به نزدیک شدن به خودش، به مقام لقا، به مقام قرب کمک میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما وقتی که با خدا آشنا بشین، علاقه به خدا پیدا بکنید، یار خدا بشین، خدا میشه یار شما و شما رو در تمام حوادث و در تمام جریانات ثابت قدم خواهد داشت. در تمام جریانات، تمام حملاتی که میخواد به این دلبستگی شما با خدا لطمه بزنه، خود خدا اون حملات رو دفع میکنه و خود پروردگار خطرات رو از شما دور میکنه. خب یاران حضرت سید الشهدا و خود حضرت، هر کدامشون چنان که قبلا شنیدید از معرفت کاملی نسبت به پروردگار عالم برخوردار بودند. این معرفت که در روایات ما ازش تعبیر به العلم بالله شده، آگاهی نسبت به پروردگار، باعث شد که گل ایمان در قلوب این 72 نفر به احسن وجه شکفته بشه و دلبستگی و دلدادگی این 72 نفر به پروردگار مهربان عالم در اوج قرار بگیره، که شنیدید خوندید 30,000 اسلحه به دست به آنان حمله کرد، در حالی که در این حمله ذره ای زخم به این دلدادگی اونها نتونست بزنه، ذره ای ضربه به اون دلبستگی اونها نتوانست بزنه. این ایمانی که در قلوب به تعبیر ابی عبدالله این کرام ناس به وجود اومد، باعث انجام دو برنامه شد. این ایمان هر کجا که قرار بگیره اقتضای یک سلسله حرکات مثبت رو خواهد داشت. یکی از اون حرکات هجرت بود به دو معنایی که داره، و یکی از اون حرکات جهاد بود. این هجرت در حقیقت خواست محبوب اونها بود، این جهاد خواست معشوق اونها بود. دلدادگی اینان در حدی بود که برای خواسته معشوق خود اون چی رو که در ظاهر و باطن خودشون داشتن هزینه کردن. امام باقر علیه السلام این هزینه رو در دو مورد می فرماین اینا انجام دادن. یه مورد برای به دست آوردن رضای محبوب که به دست آوردن، یه مورد این هجرت و جهاد برای نجات انسان بود، چرا که معشوق اونها از اونها این هجرت و جهاد و خواست برای این که با این هجرت و جهاد انسان را از ضلالت، گمراهی، درماندگی، بیدینی، شقاوت و تیره بختی نجات بدن. اینا مثل محبوبشون بی تفاوت نسبت به انسان نبودن، میدیدن محبوبشون برای نجات انسان 124,000 پیغمبر رو فرستاد. این بزرگواران هم دار و ندار خود رو برای نجات انسان هزینه کردن. میدونستن که پروردگار عالم برای نجات انسان 114 کتاب فرستاد، در توبه رو باز کرد، در مغفرت رو باز کرد، در شفاعت رو باز کرد، و به هر شکلی که اقتضا میکرد انسان هدایت بشه برای انسان مایه گذاشت. اینا هم نمیتونستن بی تفاوت نسبت به جریانهای اجتماعی باشن و باید مثل محبوبشون هزینه میکردن برای نجات مردم، غیر از این که اون هزینه برای کسب رضای محبوب بود. حالا یه قطعه عجیبی رو بشنوید. امام یک بار بین راه مکه و مدینه یه سخنرانی کردن، یک بار متن همین سخنرانی رو با خط مبارک خودشون به صورت نامه برای سران شیعه به کوفه فرستادن که دستشون هم رسید. یک بار هم متن همون نامه و سخنرانی رو در برخورد با فرزدق شاعر با فرزدق در میان گذاشتن. حالا چه علتی داشت که امام هم سخنرانی کردن هم متن سخنرانی رو نامه کردن هم با فرزدق گفتگو کردن همین سخنرانی رو؟ علتش این بود که میخواستن چراها رو جواب بدن. چرا از مدینه بیرون آمدید؟ چرا آنه که شیش ما در مکه موندین از مکه بیرون اومدید؟ چرا از مکه این مسیر طولانی رو پیمودید؟ چرا وقتی خبر جریانات کوفه بهتون رسید که کوفه علیه شما شده و مسلم ابن عقیل شهید شده، هانی شهید شده، راهتون رو ادامه دادین، چرا بر نگشت؟ این چرا ها ممکن بود در تاریخ زنده بمونه و این چرا اگه جواب داده نمی شد این حادثه زیبای ایمانی معرفتی هجرتی جهادی رو در یه حاله از تاریکی فرو می برد. امام جواب چراهای تاریخ رو دادن. امام با معرفت، عالم، امام مؤمن میتونه بی تفاوت باشه که هر بلایی هر کی بخواد سر انسان در بیاره و امام سکوت بکنه بگه به من چه؟ این به من چه از صفات غیر انسان هاست. امام انسان کامله، انسان کامل هم با خدا رابطه داره، هم با عالم، هم با آدم و هم در مقابل جریانات ضد خدا و ضد انسان موضع گیری سختی داره برای نجات انسان. جالبه که من متن این سخنرانی و نامه و گفتار رو براتون از مهمترین کتابهای اهل سنت نقل میکنم. البته کتابای خودمونم دار، ولی من یادداشتی که کردم از کتابای اوناست. خیلی عجیبه که آدم با اونا بیشینه بگه بعد مرگ پیغمبر چی کار کردید که جامعه بعد 30-40 سال کارش به اینجا کشید. بازم میگین حق با ماست، بازم میگین حق با شورای بعد مرگ پیغمبره، بازم میگین برنامه باید این میشده. کدوم باید؟ کدوم حق؟ این متنیه که خودتون نقل کردید. امام در برابر چرا هجرت کردی؟ چرا به جانب جهاد میری؟ چرا از خونت در اومدی؟ ببینی چی جواب دادم. یک گزارش کاملی امام دارن از جامعه زمان خودشون میدن. ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، این ملت با دولت این ملت کل، ان هؤلاء پایبند به عبادت شیطان شدن. پایبند، لزم و طاعت شیطان، پابند شدن، یعنی شیطان را به جای خدا به عنوان معبود انتخاب کردن و هر حکمی که شیطان میکنه میگن واجب بر ما اطاعت. کدوم شیطان؟ همینی که قرآن مجید میگه من الجنت، شیطان ناپیدا از گروه جن که با چشم دیده نمیشه؟ نه، اون شیطانی که در سوره فرقان مطرح کرده جعلنا لکل نبی عدو و من الشیاطین، کسانی از جنس بشر که طاغی و یاغی و مفسد و علو پسندن و با همه وجودشون در برابر حق ایستادن که حق هیچ حرکتی نکن. خود اون شیطانی که در این نامه و سخنرانی و گفتاره کی هست؟ یزید. جامعه رو ببینید به کجا کشیده بودن که جامعه اون روزگار یزید را به جای خدا به عنوان معبود واجب الاطاعه انتخاب کرده. تا ما دقت نکنیم در این مسئله و عمق مطلب رو نبینیم، نمیابیم که چه حادثه و بلای عظیمی در اون زمان اتفاق افتاده. شما ممکنه بگین جامعه اون زمان حج که بودن زمان خدا ابی عبدالله، مسجدام که پر بود، قاری قرآن هم که زیاد بود، دینی که مردم داشتن از امام هدایت گرفته بودن یا از مکتب بنی امیه، نمازی که میخوندن نماز خدا بود یا نماز بنی امیه، حج حج قرآن بود یا حج بنی امیه. اگر حج حج خدا بود که خدا در قرآن به ابراهیم گفت حالا که کعبه رو بنا کردی اذن فی الناس، تمام مردم جهان رو دعوت کن. دعوت کن به چی؟ شما رو به خدا آیه رو دقت کنید، خیلی این آیه شگفته، خیلی. به چی دعوت کن؟ متن آیه تو سوره حج، بیان طواف کعبه نه بیان مسجد الحرام، نه بیان صفا و مروه، نه منا و مشعر، نه عرفات، نه هم مردم رو میخوام دعوت بکنی بیان کنار سنگ که چی؟ توی چهار دیواری که چی؟ تو بیابون عرفات و مشعر و منا که چی؟ من با بیابون کار ندارم، با منا و مشعر کار ندارم، با بیت کار ندارم، با مسجد الحرام کار ندارم. جمیع انسانها رو دعوت کن از راه دور، نزدیک، از دریا، از صحرا، از خشکی، بیان کجا؟ یعتوک به جانب تو، نه به طرف سنگ و گل. حجی که معنویت و برنامه ابراهیم درش نباشه، خدا میگه اونو نمیخوام. دعوت کن به جانب تو بیان. امام حسین مکه بود، روز هفتم قافله شو حرکت دادن، مکه اومد بیرون. هیچ حجی رو هم بدل به عمره نکرد، چون محرم به احرام حج نبود. امام در شهر مکه، اگه میخواست محرم به احرام حج بشه باید روز نهم صبح محرم میشد، ظهر نهم نیت حج میکرد. هفتم که برای حج تمتع کسی محرم نمیشه، هشتم هم محرم نمیشه. اینم یه اشتباهیه که میگم. چه حجی رو بدل به عمره کردی؟ شانس محرم به احرام حج نشده بودم. امام با یه قافله داره میره بیرون، در جا تو تمام شهر پیچید. حسین ابن علی رفت، قرآن به ابراهیم میگه به مردم بگو یعتوک. مردمی که امامو رها کردن کنار سنگ و گل موندن، اون حج که حج نبود، اون حج شیطان بود، نه حج ابراهیم. تمام نکته آیه یعتوکه، به جانب تو بیان، نه به جانب مسجد و بیت. ان هؤلاء، این ملت و این دولت، لزم طاعت شیطان. نمازم میخوندن، اونا نماز میخوندن، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، و قرآن پشترش میگفت فویل للمصلین، جهنم بر تو نماز گذار. کدوم نماز، کدوم روزه، کدوم حج؟ و ترکو طاعت الرحمن، به کل این ملت و این دولت عبادت و بندگی و طاعت خدای مهربان رو رها کردن، اصلا کاری به کار خدا ندارن. سوم، و شرب الخمور، این ملت و این دولت به جای آب خوردن شراب میخورن. یه ملت مشروب خور چیکار کنم؟ من ساکت نمونم؟ ملت گروه گروه برن جهنم، ما نگاه بکنیم؟ ما کانون مهر به انسانیم، کانون محبت به انسانیم، ما عاشق کمال انسانیم. من برم تو باغای مدینه پشتی بذارم کنار درختا بشینم، آب چام را بیفته، لذتم رو ببرم، ملت رو نگاه بکنم که دارن میرن جهنم، همه محبتم رو به این مردم چه کنم، علاقم رو چه کنم؟ من دوست دارم عباد خدا بردنشون، من میخوام اینا رو از شیطون پس بگیرم تحویل خدا بدم. هزینه شقده این که هر 72 نفر قطعه قطعه بشیم، شیرخارم هم با تیر سه شعبه سرش جدا بشه، میدم این هزینه میپردازم. شرب الخمور، مردم شراب خور شدن، وستعصر الفعی، بیت المال رو، غنائم مملکت رو ویژه خودشون کردن، مالی که مال خداست دارن دست به دست میگردونن خودشونو به خاله خونده ها و عمه خونده ها و برادر ها و قوم خیش ها و همشهری هاشون میدن مال خدا رو، مال بیت المال رو. وستعصر الفی و احلو حرام الله، اون چرا خدا حرام کرده این ملت و دولت حلال کرد، حلال بی اجابی، حلال محرم نامحرمی، حلال عرق، حلال ورق، حلال زنا، حلال فساد، حلال زندقه، حلال حلال، همه حلال، همه هم انجام میدادن، همه هم انجام میدادن. احلو حرام الله و حرمو حلال الله، حلال خدا رو هم حرام کردم. و انا احق من غیری به هازا، من که انتخاب شدم برای هدایت مردم و نجات مردم، از دیگران به این حرکت سزاوارترم. من باید بیام هزینه کنم، مردم بیدار بشن، از گمراهی دران، از حرام دست بردارن، از طاعت شیطان دست بردارن، به عبادت پروردگار برگردن. شما فقط اون روز رو نگاه نکن، روز عاشورا رو، عاشورا بعد خودش اینقدر آثار گذاشته که خدا میدونه. ما اگه بخوایم آثار به جامانده از کار ابی عبدالله رو محاسبه بکنیم، نمیتونیم، نمیتونیم. دین باقیمون به خاطر کار ایشون، نام انبیا زنده مون به خاطر کار ایشون، زحمات پیغمبر زنده مون به خاطر کار ایشون، زحمات امیرالمؤمنین زنده مون به خاطر کار ایشون، کار ایشون. یکی از مراجع تقلید به خودم گفت 98 سالش بود فوت کرد، اون وقت که برای من میگفت، من طلبه قم بودم حدود 35 سال پیش، اون وقت ایشون به من میگفتش که 60 سال قبل، که حالا من دارم برای شما میگم نزدیک 100 سال میشه، یه سفر دریایی برای من پیش اومد. گفت در این سفر یه چند تا اهل کشتی همونجوری اما خوششون اومد، می اومدن می گفتن اجازه از خدمتون باشیم، می گفتن بله بفرمایید. از جمله کشیش مسیحی گفتش که اومد بغل دست من گفت اجازه می فرمین؟ گفتم بفرمین. خب منم آخوند بودم، گفتش که شما آخوند کدوم مدرسه ای؟ گفتم اهل بیت شیعه. گفتش که خوش به حال شما شیعه ها. گفتم برای چی؟ گفت شما سه تا امتیاز دارین، اگر یه دونه از این امتیازها رو ما مسیحی ها داشتیم کل دنیا رو مسیحی کرده بودیم، ولی نداریم. حالا دو تا امتیازش که به کار بحث ما نمیخوره، گفت یه امتیازتون اینه که شما دین رو، قرآنتون رو، حلال و حرامتون رو خیلی راحت به مردم انتقال میدین. ما در دینمون قانونی نداریم، حلال و حرامی نداریم، کل دین ما همین آیات انجیله که چیز مشپور کنی نیست. تازه برای خوندن همین آیاتی که مشپور کنیم ما به ملت گفتیم هفته یه روز، اونم روز یه شنبه، بیان کلیسا 8 صبح تا 10، موسیقی براتون میذاریم نمیان، رقص میذاریم نمیان، آبجو میذاریم نمیان، اون مقداری هم که میان یه مش پیر مرد و پیر زن بالای 80. راست میگه، من آلمان، انگلیس و چند تا از کشورها، اوکراین مخصوصا، روز یه شنبه کلیسا رفتم دیدم که این سالن 1000 متری با 800 تا صندلی 16 تا نشستن که یه قدمی مرد شورخونن، هم زنشون هم مردشون، یعنی احتمال میدادم اصلا حرف کشیش تموم نشده اینا بیمیرن رو صندلی. گو نمیان. اما من تو شما شیعه ها گشتم، یه محرم داریم، یه سفر داریم، شبای جمعه رو داریم، شبای خاص داریم، برای جمع کردن مردم کارت لازم نداریم، خرج لازم نداریم، ایجاد جاذبه تو مسجداتون لازم ندارین که موسیقی بذارین، عرق بذارین، هم چی بذارین، رقاص بذارین، کافیه برای جمع کردن مردم یه چوب بردارین، یه پارچه سیاه سرش بزنین، فقط روش بنویسین یا ابا عبدالله الحسین، بزنین بالا در، مثل سیل مردم میان. مردم وقتی اومدن شما دینتون رو ارائه میدید، حسین دین رو نگرداشته، تا حالا حسین قرآن رو نگرداشته، تا حالا حسین نماز رو نگرداشته، تا حالا حسین حج رو نگرداشته، تا حالا حسین این محراب رو نگرداشته، حسین این پرچم رو نگرداشته، حسین زحمات انبیا رو نگرداشته. بی خودی نبوده که ائمه ما با اشک چشم به ابی عبدالله اعلام میکردن، خطاب میکردن، یا وارث آدم از صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله یا وارث محمد رسول الله، یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله، یعنی حسین تو به تنهایی همه نبودی، همه از بین رفته بود. گوش شما خرجی ندارین برای حفظ دینتون، خرجی ندارین برای ارائه دینتون، و بعد گفت تمومم نمیشه، تموم نمیشه. میگفت اون کیشیشه، میگفت بابای ما میمیره، بابای شما میمیره، داداش ما میمیره، داداش شما میمیره، خود تا شب هفت گریه. 1500 سال سوز دل شما تموم نمیشه، گریهتون تموم نمیشه، سیاپوش کردنتون تموم نمیشه، روز به روز هم داره گسترده تر میشه، روز به روز. به همین خاطره که گفتن الاسلام نبوی الهدوس، دین رو پیغمبر رو برد و حسینی البقا، زامن موندن دین خون گلوی ابی عبدالله، زامن موندن دین. اون وقت آقا برای امام حسین خدا چه هزینه ای کرد، الله اکبر، چه هزینه. من فقط شما رو ارجاع میدم توی نزدیک 1000 کتابی که داریم در این زمینه به کتاب کامل الزیارات. فقط این نوارایی که از من گوش دادیم در دهه های عاشورا که مردم بدون روزه تو خوندن روایت میکشن خودشونو، قش میکنن، مردم میان مواظبشون میشن، بیشتر این روایاتی که تو اون نوارا من گفتم ولی همین کتاب کامل الزیارات. برای این که بدونید این کتاب چقدر اعتبار داره، مراجع ما رو کرسی درس که میشینن درسشون به فتوا دادن که میرسه، یعنی بعد از این که درسو میگن پخته میکنن، طلبه ها ایراد میکنن، ایرادا رو جواب میدن، حالا میرسه به فتوا دادن که مثلا در رکعت سوم این 300 میلیون شیعه یه بار تسبیحات اربعه بگن کافیه، میخوان الان فتوا بدن. تو درس یکی از مراجعی که شبهه اعلمیت بهش میدن، همین چند وقت پیش یه روایتی در فقه مورد بحث قرار گرفت، مرجع رسید به نقطه نظر دادن، فرمودن در سلسله سند این روایت که مثلا یونس ابن عبدالرحمن از زرارت ابن اعین، از حمران ابن اعین، از محمد ابن مسلم نقل کرده از امام صادق، فرمودن یکی از این راویان برای من شناخته نشد، رجال مامگانی نداره، خلاصت رجال علامه هلی نداره، من الان مثل میگم قاموس و رجال مرحوم شوشدری اسم ایشونو نداره، ما ایمو این که توقف کنیم از فتوا دادن، فتوا ندیم به خاطر این یه نفر که نمیشناسیمش، یعنی مجهوله. بعد فرمودن با کمال قاطعیت فتوا میدم چون کتاب کامل و زیارات نام این راوی رو ذکر کرد. گفت برای من کافیه، برام کافیه که کتاب کامل و زیارات نام این راوی رو آورده. حالا این کتاب رو بخونید. عربی البته ترجمه هم نکردن، هزینه هایی که خدا برای عبی عبدالله داده، یکی برای گریهش. مؤمنی که بر او بگرید، گریه او باعث سه چیز میشه: مغفرت، آمرزش گناه، رحمت، شفاعت. به امام صادق میگه چقدر گریه کنه که رحمت و مغفرت و شفاعت رو بهش بدن. آخه این سه گنجینه خیلیه که خدا بیاد بگه گناهان تو آمرزیدم، رحمتم هم مجانی تو، قیامتم شفاعت شفاعت کنندگان رو نصیبت میکنه. چقدر گریه کنه. امام فرمود به اندازه بال یه مگس. این روایات برای حفظ مجالس ابی عبدالله، برای حفظ کربلا، برای حفظ این جریان معرکه کردم، برای حفظ جریان. باز از کتاب کامل و زیارات میگه چه شبایی داریم. خدا نگیره از ما، نمیگیره، نه نمیگیره، اگه میخواست بگیره که تا حالا گرفته بود. ما یه آدم هایی هستیم که نمیخوایم از دست بدیم. امام ششم میفرمد وقتی دوره هم جمع میشیم، مثل حالا، برای حسین ما گریه شروع میکنیم. بلا فاصله روح مادرم زهرا در اون مجلس حاضر میشه، اونم با شما شروع میکنه گریه کرد. در حالی که مادرم داره گریه میکنه، دونه دونتونو به اسم دعا میکنه، فرد فردتونو با اسم دعا میکنه. این گریه اختصاصی ما نیست. روی منبر مسجد شام زین العابدین فرمود مردم میدونید در بیابان کربلا سر چه کسی رو از بدن جدا کردید؟ کسی که تمام ماهیان دریا برای گریه کرده. تمام پرندگان هوا برش گریه کردن، ملائکه گریه کردن، جن گریه کرد، تمام انبیا برش گریه کردن. قبل از این که شهید بشه مادرش زهرا گریه کرد، جدش پیغمبر گریه کرد، امیر المؤمنین گریه کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، آمین. ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.